بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته و شهداء و صدیقین. السلام علیک یا سیدی یا مولای یا صاحب الزمان. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. خب در این سلسله مباحث مربوط به ولایتمون امشب چون شب شنبه است و پایان روز جمعه است و امروز متعلق بود به ساحت مقدسه مولایمون امام زمان علیه السلام، بعضی از مسائل مربوط به ساحت مقدسه حضرت رو براتون عرض میکنم که البته اینم جدا از مباحث ولایتمون نیست، چون صاحب ولایت کبرا امام زمان علیه السلام است و بعد انشاءالله اون مباحثی را که هر شب داشتیم در مسائل ولایت در میگردیم به اونها و به تصمیم اونها میپردازیم انشاءالله. بله این شب رو مخصوص امام زمان علیه السلام از عزادت بکنیم که از کردم اینم جزء همین مباحث ولایت. عرض میکنم حضور آقایون که در معارف اسلامی و در مباحث اسلامی اینطور که به ذهن قاصرم در این مطالعات رسیده، پس از مسئله توحید ما بابی پرتفصیل‌تر از باب امام زمان علیه السلام نداریم. خیلی این باب پرفصل است و عجیب است مسئله امام زمان سلام الله علیه که از کردن پرفصلی ترین باب است. شما ببینید آقا، از اونجایی که مسئله حضرت از مسلمات عالم است و از مسلمات گفته های رسول اکرم علیه و آله صلوات و سلام است و جای تردیدی و شبهه‌ای برای احدی باقی نیست، برای این شده که دشمنان زیادی سعی کردن در تحریف و تصحیف مسائل مربوط به امام زمان علیه السلام. خیلی دشمنان زحمت کشیدن و البته همان گونه که میدونید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، چقدر قرآن اینها رو تحقیر میکند، اگر چنون که این به افواههم را نمیگفت اینقدر تحقیر نمیشدن. میفرمود یریدون لیطفئوا نور الله، اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنند، اما میفرمود اینا میخوان نور خدا را با دهانشون خاموش کنند. مثل یک کسی فوت میکنه به نیت این که خورشید را خاموش کند، چقدر این آدم باید احمق باشد و بیخرد باشد. دشمنان اسلام همینطوره، دشمنان امام زمان علیه السلام همینطوره. حالا حرف اینجا بسیار زیاد است، بنده میخوام که مقدمه رو عرض بکنم بعد به اون قسمی که قسم روحی قضیه و مخصوص شیعه است و همون مبحث ولایت است برگردم به اونجا. بنابراین آقا در این جهان امام زمان خیلی دشمن داره و از کردم که مخالفین در تحریف مطالب خیلی کوشیدن که البته رسوا شدن. بنده در مباحث گذشته گفتم به عزیزان و نوشته ناقابلی هم داشتیم که در اونجا هم اشاره شده، دست بردم توی متون حتی خیلی و الحمدلله با همه کوشش ها و سعی ها خداوند متعال نگذاشته که اصلا صدمه و تحریفی به مسائل حضرت متوجه شود. به عنوان نمونه عرض می کنم، مثلا در یک روایاتی که ساختن و پرداختن از مخالفین، می گوین حضرت فرمود که در آخر زمان وقتی من ظاهر می شود اسمه اسمی، اسم او اسم منه. خب این واقعا همینطوره دیگه. بعد میگه و اسم عبیه اسم عبی، اسم پدرش هست و پدر منه، یعنی عبدالله. شای کردن اینو که داخل کردن که شبهه تو ذهنه ها بیفته. وقت من از طریق اهل سنت، از طریق صحاح سته الحمدلله پیدا کردم که خود علمای نمره یک سنی مانند بخاری، مسلم، ابو داوود، اینا خودشون گفتن که این زیادی نزد ما معتبر نیست، اسمه اسم عبی نداره. بعد دست و پا دادن که احادیث را خیلی زیر رو بکنن و حتی آمدن تا اینجا رسیدن که لا مهدی الا عیسی ابن مریم. حالا ببینید اینا را من به شما خیلی سرعت میگم، آسود میگم، ولی اینا برای من 30 سال آب خورده و در اختیارتون میدارم انشاءالله. این حدیث هم با رایت کردم بین مخالفین که لا مهدی الا عیسی ابن مریم، اصلا مهدی نیست به غیر از عیسی ابن مریم. این هم یک دروغ ساخته. اون وقت خدمت شما عرض می شود که ابو حاتم رازی یکی از علمای بزرگ تسنن است که خیلی بزرگه در نزد اونها و خودشم کهنه هم هست، تقریبا آخرای قرن سوم یا اولای قرن چهارم وفاتش بوده. ابو حاتم رازی کتاب بزرگی دارد به نام الجرح و التعدیل که در اونجا از کنم حضورتون رجال و درایه نوشته. غیر از اینها کتابی داره به نام کتاب المجروحین که این بسیار مهم است. مجروح به معنای لغوی، نه ها، مجروح به معنای لغوی یک کسی میگن که زخم برداشته باشد، زخمی باشد. در علم درایه مجروح به کسی میگن که در حق او گفته باشن این عادل نیست، این گناهکار مثلا فلانه، به این میگن مجروح. که ابو حاتم بعد از نوشتن کتاب الجرح و التعدیل دو کتاب نوشته، یکی کتاب و سباقه، یکی هم کتاب المجروحینه، یعنی اونهایی را که اینا قبول نکردن از رواه. و در کتاب مجروحین راوی این حدیث را آورده که گفته که لا مهدی الا عیسی ابن مریم، شوخی به ابو حاتم بزرگترین عالم رجال اهل سنته، میگوید که اون کسی که گفته لا مهدی الا عیسی ابن مریم این آدم کذابی بوده و زا بوده، از خودش حدیث میساخته و آدم بسیار خبیثی بوده. یعنی میخوام این را نمونه براتون بگم تا صبحم تمام نمیشه. میخوام بگم یعنی اینقدر این امر باطن داره، هر کس خواسته دست ترکیبش بزنه خدا نذاشته، از طریق خودشون رسوا شدن. خب این دو تا نمونه. شیخ محی الدین عربی که بهش میگن ابن عربی که مرد عارفی از بزرگان عرفا، البته بنده نمیخوام الان در مورد شخص خودش حرف بزنم که حالا خودش چگونه بوده بحثی نمیخوام در این رابطه بیارم، اینقدر هستی عالمیه و خیلی هم بهش معتقدم و کتابای او مشهور است، معروفه. کتاب الفتوحات المکیه بزرگترین کتاب اوست که خیلی مشهور است و کتاب بسیار سخت و بغرنجی است که متاسفانه من دیدم که بعضی طلبه های جوان بودن، تازه صرف نحو را شروع کرده بودن، در مدرسه شهید مطهری در حب چشنان خورد، البته شاید جای دیگه هم باشه، نه که برنامه شهید مطهری نبودیم، برنامه ها اونا خودشون اضافه کاری می کرده بودن، دیدم زیر بغلشون فتوحات مکیه است و خیلی ناراحت شدم. برای اینکه کتابی کاملا تخصصی و اینقدر این کتاب تخصصیه که اصلا غیر متخصص نگاه به اون بکنه خطرناکه. مثل این میمونه که آدمی که هیچ مثلا فرشته در برق نداره یه همگردست که خیلی مبتذل برداره بره مثلا سراغ برقای فشارگاوی مثلا با اونا بازی کنه، یه همچین چیزیه که عرفان نظر این خلاصه سخته دیگه، اگر کسی اهلش نباشه خلاصه خیلی عجیبه. به هر حال کتاب سختی و تخصصیه. در اونجا امام زمان علیه السلام رو این مرد عارف ذکر کرده که سنیان خیلی بهش معتقدن، در عرف سنیا به شیخ محی‌الدین میگن الشیخ الاکبر، یعنی بزرگترین شیخ دیگه، واقعا یعنی غیر از او هیچ کس نریدن الشیخ الاکبر لقب داده باشن. شاگردش که صدرالدین قونوی بوده، صدرالدین همی از محی‌الدین شاید خیلی نباشه که صدرالدین قونوی هم شاگردش بوده هم بله پسر خاندش بوده، مثل که محی‌الدین میاد میره در بلاد ترکیه در همون گونیه یا در دمشق، دمشق هم که زیاد بودش قبرش هم در دمشقه، اونجا با اینا آشنا میشه و مادر این صدرالدین قونوی شوهر مرده بوده چی بوده، خلاصه با مادر او ازدواج میکنه و این میشه هم شاگردش هم پسر خاندش، که در بین عرفا میگن که هیچ کس کلام محی‌الدین را به اندازه صدرالدین قونوی نفهمیده. خلاصه به اون میگن الشیخ الاکبر، به صدرالدین میگن الشیخ الکبیر. خلاصه این دو نفر رو خیلی در رأس قرار دادن. این صحبت امام زمان رو اونجا پیش آورده در فتوحات و آنچنان این صحبت رو قیچی کردن و بریدن که بنده تحقیق کردم که این یه خیانت هم الحمدلله باز از مسیر خود تسنن فاش شده، که در اونجا میگوید که اعلم ان لله خلیفتن یخرج فی آخر الزمان، بدان که خدا را خلیفه است که در آخر الزمان خارج میشود ظاهر میشود. میگه ولو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از دنیا نماند مگر یک روز، لطول الله ذلك اليوم، خدا اون روز را طولانی میکند، حتی یلی تلک الخلیفه، تا اینکه این خلیفه ظاهر شود و ولایت حکومت را به دست بگیرد، یعنی ولایت ظاهری را میگه. به هر حال بعد میگوید و هو من ولد فاطمه سلام الله علیها، اون از فرزندان فاطمه زهره سلام الله علیها، البته ولدن خوندن بعضیا و یه بیشتر ولد ولد میکنن، هر دوش صحیحه. بالاخره به اینجا که رسیدن قیچی کردن مطلب رو، دیگه چیزی نیست. آقا بنده رفتم فتوحات رو نگاه کردم، دیدم که در این چاپای چهار جلدی نیست، تا در این چاپای چهار جلدی اینا معتقدن که یعنی مدعیان میگن عبدالغنی نابلسی که از عرفای مشهور سنی و همون اهل دمشق هم هسته، بله باشمی فاطره از قبر محی‌الدین، قبر و مسجد عبدالغنی نابلسی هست، خود اونم عارف بزرگی بوده، حالا بخوام شرح حالشو بگم مفصله. خلاصه اینا میگن که در این شاپ چهار جلدی نسخه عبدالغنی نابلسی بوده، مصحح بوده، ما از اون گرفتیم جمع کردیم، در صورتی که پر از غلطه. بعد فتوحات یه چاپی دارد که چاپ هشت جلدیه، این به قدری کمیابه که به حکم خطیه، ما شب روز رفت یکی کردیم و به هر عنوان رفتم اونو پیدا کردم، دیدم در اونجا هم غلطه. یه چاپی دارد که چاپ کشمیری بهش میگن، این خیلی بوده در قاهره بهش میگن کشمیری، اون چاپ کرده رفتم اونم دیدم دم اونم غلطه. یک چاپ دارد که غیر از همه این ها که اون خیلی عزیز الوجوده در دفعه های رحلی چاپ شده، که اصلا من اون وقتی دیدم به عنوان یک کتاب شناخت به قول معروف برق از چشمم پرید که همچون قصدی و همچون خصوصیاتی از فتوحات ندیده بودم، آوردم دیدم اون هم غلطه، دست خیانت دهانش دسته سری داده. موندم که خدایا چگونه ثابت کنم که میدونستم محی‌الدین اینطور نگفته، چگونه ثابت کنم که اینا خیانت کردن. خدا مرحمت کرد، نشستم فکر کردم، دیدم که همان گونه که در دزدی های دنیای اداره آگاهی هست و خلاصه یه اتواردن به دزد میگیرن، در عالم علم و تحقیق هم اداره آگاهی هست و دزدگیری هست، ما نشستیم خلاصه اداره تشکیل داده که دزد رو بگیریم. و عرض کنم که فکر کردم که خیلی خوب اینا چاپی نسخه های خطی کجا بوده برداشتن چاپ کردم ما نمیدونیم، اما در قرن نهم یه عارفی بوده در قاهره به نام شیخ عبدالوهاب شهرانی که اینقدر این برای مردم قاهره عزیز بوده و هست که الان میرن سر قبرش زیارت میکنن، که میرن یعنی تبرک میجویند از سر قبرش. یک مسجدی داره در قاهره که آدم نگاه کنه به اون مسجد، کلاه اگه سر آدم باشه کلاه میفته. جامع الامام شهرانی به چه بزرگی. خب پس این در قرن نهم بوده، سنی هم بوده، عارف هم بوده، اون زمان کتاب چاپ نشده بوده. اگر این نسخه داشته نسخه خطی بوده. حالا ببینید چقدر ناز زحمت داره. گفتم به شما جوانها اینا را میگم که قدر بدونید، نه اینکه بگم بنده شق القمر شدم، من هیچ نیستم، من خادم همه شماها و افتخار میکنم که خدا من روز قیامت خادم جوانهای مهدیه محشور کند. بله بنده هیچ نیستم، اما مقاله نمی خونم. اینه ببینید یه وقت آدم یه مقاله بخونه، یه وقتا 30 سال آدم هر ذره ای را از یه دره ای پیدا کنه کچینی کنار هم دیگه. اینا زحمت داره. آدم مطلب ساده بگه خسته نمیشه. و این مطالب رو بنده میگن از منبر میان پایین خسته میشم، مال امکنه از زحمت داره باید مرتب خودم رو فشار بیارم نه یادم بیاد به شما بگم به اذن الله. قرص من باخبر بودم که این عارف در قرن نهم سه دوره فتوحات را مطالعه کرده. سه دوره ببینید کتابی نوشته به نام لواقح الانوار القدسیه المنتقات من الفتوحات المکیه. رفتم این کتاب را ببینم کجاست، گفتم چاپ نشده. بله دست از پا درازتر خلاصه برگشت. خب این که چاپ نشده. خب دیگه چی داره؟ خلاصه ما افتادیم به نقه تعریفات این آدم. آخر الامر به لطف الهی کتاب دیگری ازش پیدا کردم به نام الیواقیت و الجواهش، که در اونجا میگید من فتوحات را مطالعه کردم خلاصه گیری کردم. خیلی خب ببینید یک این سنیه، دو زمان او کتابا چاپ نشده بوده درسته. باید ببینیم این نسخه خطی که داشته سنیه هم هست چگونه امام زمان را نوشته. آیون دستم اونو دیدم با این چاپ شده ها زمین تا آسمان پرگشت. خیلی لذت بردم و دوز به پیدا کردیم الحمدلله. ببینید شما در اینجا میگه و هو من ولد فاطمه سلام الله علیها، تمام شد ها. در اونجا میگه و هو من ولد فاطمه سلام الله علیها والده الامام العسکری. ببینید در نسخه قرن نهم که دست شیخ عبدالوهاب شهرانی بوده، سنی هم هست شیعه هم هست، بگیم تأثیر ما را برده. والده الامام العسکری، اینکه پدر او حضرت عسکری ابن الامام علی النقی. نقی را آورده یه حاشیه باز کرده نوشته به نون، چون شد پیش بیری میکرده که داشت نان امام زمان بیان کتاب را به هم بنویسن. به نون یعنی نقی با نون. ابن الامام محمد النقی به تا با تای دو نقطه. ابن الامام علی ابن موسی رضا ابن الامام موسی بن جعفر تا میرسه به ارز کنم که امیر المومنین سلام الله علیه، بعد مفصل که تمام را از این چاپات داشته. خود شیخ عبدالوهاب شهرانی میگوید من استادی داشتم به نام شیخ علی خواف، که خواف کسی که او را هم در قاهره زیارت میکنن قبرشو. که عبدالوهاب شهرانی میگوید من هرچی دارم از خواف دارم. خواف اینقدر مهم بوده. و این خواف میگوید من هر چه دارم از یک مردی دارم به نام شیخ حسن عراقی. شیخ حسن عراقی هم قبرش الان در قاهره زیارتگاهه. این را دارم عرض میکنم، تمام سندهای زنده دارم الحمدلله. شیخ حسن عراقی قبرش زیارتگاه در قاهره، علی خواص تو خواص رو ابراهیم خواص دارن، علی خواص این که میگن علی خواص که خیلی سنی ها بهش معتقدن، خواص را اینا معتقدن که خدمت حضرت خضر علیه السلام رسیده. حالا دیگه اینا یه مسائلی در عرفان که باید جداگانه صحبت کشید ببینیم چی میگن، راست میگن درو میگن. اینقدر اعتقاد دارن خلاص شیخ علی خواب که استاد شیخ حسن عراقیه، اون شیخ حسن عراقی گفته که من با پروردگار یه عهدی بستم یا با خودم یه عهدی بستم، خیلی عهد عجیبیه. ببینید شما، ما یه عملی رو 10 روز انجام بدیم خسته میشیم. میگه من عهد بستم که هر سجده ای را که به جا می آورم، سجده نماز، سجده تلاوت، سجده شکر، هر سجده، در هر سجده متعهد بودم که از خدا بخوام امام زمان ایستاد رو من نشون بده. این دیگه یعنی خیلی ها عجیبه، در هر سجده اللهم ارزقنی زیارت المهدی علیه السلام. حالا سجده شکر باشه، نماز باشه، هر چه باشه، سجده تلاوت. خلاصه میگه رفته بودم بیابان، یه جای خلوتی پیدا کرده بودم، عبادت میکردم، نمازی خوندم یا سجده به جا آوردم و بر حسب همین معاهدم در سجده گفتم اللهم ارزقنی مثلا زیارت المهدی علیه السلام. میگه فلان ما رفعت رأس، وقتی که سرم رو بلند کردم دیدم یک آقای عظیم القدری بالا سرم ایستاده، دست گذاشت روی سرم، فرمود یا ولدی کم تقول مهدی، فرزندم چقدر میگی مهدی، انا المهدی. بعد میگه که من جوری شد قضیه که مختصر آقا را تونستم زیارت بکنم، دیدم عمامه که بر سر مبارکش هست عمامه مثل عمامه عجم ها و اینم سر را درست کنم بکنید، مثل عمامه عرب ها نیست، مثل عمامه عاجم میمونه. بعد رفتم پشت سرش ایستادم و حالا توضیح نداده، ظاهرم در حیبت حضرت بوده، چی بوده نتونسته. خلاصه میگه اجازه داشت گرفتم 7 روز پشت سرش نماز خوندم. اینان به شما دارم میگم نمونه های بسیار کمیه، جدا عرض میکنم، از این قبیل از علمای سنی که میگم ما حضرت رو دیدید، خدمتش رسیدید، کتاب نوشتن، تا صبح هم بگم تمام نمیشه. یه نمونه، گاهی بعضی از رفقا سوال میکنن که خب اگر حالا که امام زمان دیده چرا شیعه نشده؟ میگم از کجا میدونی نشده؟ اولا اتمام حجته که بالاخره این بیاد به هم کیشان خودشان بگه، اونم هدایت بشن، چون از من که نمیپذیرن، از او میپذیرن. اولا ثانیا اینا عیبت شیعه میشن ظاهر نمیکنن، خب جانشون در خطر بود. همین اندازه فقط میاد با یه احتیاطی میگیم حضرت رو دیدم، این همچون کار مستبعدی نیست. خلاصه به شما عرض بکنم که از این مطالب و مسائل زیاد است و دیگه شکی برای احدی باقی نمونده. اون چی که الان مهم است برای ما این است که ما در زمان غیبت چه باید بکنیم. شما انشالله دعا بفرمید. یک برخاری کتابی در دست من بود، خیلی بانیان این کتاب سعی کردن که این کتاب رو تا نیمه ماه رمضان در بیارن و در این مهدیه انشالله به شما عزیزان هم به رویت شما برسانم، ولی من بسیار گرفتار شدم و این یه خورده به تاخیر افتاد. دعا کنید بل شما بالاخره لااقل تا اواخر ماه رمضان شبای قدر رسیدی اینو ما در بیاریم. این بنده از بیش وقت فکر کردم، بارها و بارها دیدم خیلی در جامعه حرفا زده میشه، حرکاتی میشه، اینا خلاف شؤون یک منتظر واقعی. یه دعایی هست که در زمان غیبت حضرت خونده میشه، اینو برداشتم مختصر شرح کردم، بخواستیم مختصر شرح بکنیم 500 صفحه میشد، خیلی مختصر شرح کردیم، اسمشو گذاشتیم فرهنگ انتظار، یک منتظر باید چگونه باشد و چیکار بکنه. انشاءالله دعا بفرمید که شده آخره ماه رمضان این در بیاد که اینجا به دست شماها برم. بله من الان زحمت میکشم شب روز را روی این گذاشتم، چون آقا ما یک کار نمی کنیم یا اگر کار کردم هیچ وقت از سر باز نمی کنم. باور کنید اینقدر نوشته های این زمان را می بینم، اینقدر غلط و مسامحه و بی‌سوادی و دیگه راستخاطی از حد گذشته. نمیدونم چرا بعضی کتاب می نویسن، خجالت نمی کشن می نویسن، آخه نمی گنم دستی کسی می افته بالاخره. عرض می کنم حضورتون که دیگه چی بگم ها به شما، چه عرض بکنم. و خلاصه یه چیزایی در جامعه می رویم، برداشتن کامل ابن عثیر رو ترجمه کردن، یه نمونه براتون بگم. روش نوشته ترجمه دکتر فلان، بازبینی دکتر فلان، مثلا حالا یه بازبینی دیگه هم دکتر فلان، هزار مشلت ستا دکتر مداحب کشم بکنی، نوشتن ترجمه رو منتشر کردن. یک نمونه فقط از اینه براتون نقل میکنم که عبرت بگیرید و عناوین هیچ وقت گولتون نزنه و کسی کار نداره با بحث علمی. همون هم که نوشتن اونو ترجمه کردن آدم های محترم یه من دعاشون میکنم، اما فقط اینقدر بش نزید که اگر یه کتابی ترجمه شده بازار دیوت چاپ شده خیال نکنید وحی منظره. یه عبارت براتون نمونه میگم. در اونجا ابن حفیر می نویسد که حضرت از مکه زود رفت بیرون که اینا می مدن حرمت مکه را می شکستن و حضرت خلاصه اونجا سفارت می کردند و به شهادت می رسوندن. یک نفر به حضرت گفت که آقا اینا در مکه باشه ما کاری ندارن، چرا اینقدر عجله می کنید؟ اینا تو ابن حفیر نوشته. حضرت فرمود که اما والله لو کنت فی هم فی جحر، دقت بکنید ببینید، اما والله لو کنت فی جحر حامت من هذه الحوام لاستخرجونی. چهار کردم بنده جحر رو گفتم ها؟ هم نرم با چی گفتیم؟ با تشدید یا بی تشدید ها؟ با تشدید. لو کنت فی جحر حامت من هذه الحوام لاستخرجونی. فرمود خدا قسم از اگر من در سوراخ یکی از این خزندگان و حشرات برم منو میارم بیرون و میکشم. درست یعنی اینه اینقدر با من دشمن. آقایون آمدن که تو ترجمه کردن، میگه سوجن به خدا اگر در آغوش مقدسات هم باشم مرا در میآورند. چرا این حرف زدن؟ جهر یعنی سوراخ خزنده، جهر و حجر خوندن، حجر یعنی آغوش، یک همه یعنی حشره و خزنده با تشدید، همه بی تشدید یعنی سر. دقت بکنید آوده همه را همه خونده، همه را معنای سر گرفته، سر هم به معنای مقدسات گرفته، در آغوش مقدسات. یک اصطلاح اروپایی کسان در اسلام رد پا ندارد. توجه کردید؟ یعنی چی؟ آغوش مقدسات یعنی چی؟ عجب واقعا بدبختی ها. سه نفر دکتر روی کتاب بیان و اینطور ترجمه کنم و زیرن در بیرون بفروشن مرزوان ببرن چی به چیه؟ راستی چی به چیه؟ خدا حفظش کنون دوست عالممون محترم، خدا تأییدش کنه، همه تون میشناسیم. میگفت از ولای جنگ بود، خاموشی بود، میگفت دیدم چیه پیره مردی وایسته تو کنار خیابون صدای خروس در میاره. گفتن که صدای خروس در میاره، گفت پاری چیه چی به چیه؟ یه فاطمیه روده دراز باید پیدا بشه در یک گوشه ده بینی که حجر چیه جهر چیه. آخه آدم اینقدر بی چند لط بگی چیز دیگه نمو هم بگم چند لط بابا حامه به معنای سر بی تشدید جمعش هم میشه حامه. ببینید حامه یعنی خزنده، جمعش هم میشه حوام دیگه. یه چیز خیلی واضحیه، حجر یعنی آغوش، جهر یعنی سورا. توجه کرد؟ میخوام بگم که این کارتون کشید به خاطر اینکه ما سعی میکنیم از این خطا نکنیم، البته که آدم خیلی خطا داشته باشیم، ولی وقتی میبینم یه جمله سنگینی باید به لغت مراجعه کنم، زحمت بکشم. خلاصه بعد زمانه شد، الان با یک بیت حافظ آدم میشه قدوت العارفی، با یه بیت مولوی عمدت العارفی و هیچی دو نفر دور خودش جمع میکنه، چشمش خمار میکنه، دو بیت حافظ تلف کنن عمدت العارفی ده بیا بکنه ببندن. حالا بیا درستش کن. پناه در خدا میراقا مثل که از هم خاشیده، هر کس هست که دلش مخواد انجام جلسه درست میکنن، عرض موضوع صحبت میشه، حدیث تفسیر، وقتی میره میرسه میونه چی میچی کفگیر میخوره تای دیج، زکام در اسلام نمیدارم، تویج در اسلام، یه از این نبا درده دلم زیاده. الا کل حال در میگردیم به اینجا که این دعا انشالله شرح میشه به فضل الهی دست شما میرسه و امام زمان مثل خورشید است در جهان فقط باید ببینیم وظیفه ما منتظران چیه. توجه کردیم؟ ما در اون جزوه اشاره کردیم و نوشتیم که اگر کسی از عشق مردم به امام زمان سوء استفاده کند، نزد حضرت روسیه خواهد شد. و خدا را شاهد میگیرم و خود امام زمان را شاهد میگیرم، با کس مشخصی با کسی کار ندارم، روی سخنم با آدم مشخصی نیست، نمیدونم. گفت که در یک کلاسی یه نفر شاگرد خرما میخورد، هستش منداخت میخورد به دماغ یکی شاگرد. ما در اون جزوه اشاره کردیم و نوشتیم که اگر کسی از عشق مردم به امام زمان سوء استفاده کند، نزد حضرت روسیه خواهد. و خدا را شاهد میگیرم و خود امام زمان را شاهد میگیرم، با کس مشخصی با کسی کار ندارم، روی سخنم با آدم مشخصی نیست، نمیدونم. گفت که در کلاسی یه نفر شاگرد خرما میخورد، هستش منداخت میخورد به دماغ یکی شاگرد. رفت شکایت کرد به مدیر مدرسه که والله من قصدم شدم دماغ این دراز بود، هر راه من قرار گرفته بود. ما با کسی کار نداریم، خدا شاهده، هر کس دماغش دراز بود هسته میخوره به دماغش. اما اینقدر هست که از عشق مردم به حضرت کسی سوء استفاده کنه، روسیه هستن به امام زمان. اینه میدونم احلم میکنم. توجه کردی؟ آقا یک چیزی شده اخیره. آقا رسته بودیم یه جایی، یه نفر بود اونجا. خب چی بود؟ رابطه مستقیم با آقا هستم. خدا لعنتت کنه به هم تو هم اون. چرا دروغ میگی؟ خدا شاهده رفتم پیش آدمی که گفتن رابطه داره، نمیدونم میبینه کلام میبینه. خدا شاهده به امام زمان سوگند یه چیزی ازش پرسیده. گفتم بودم مطلب چی درست میشه؟ قسم خود که حیا میکنم اون قسم رو بگم. خیلی طبیعی گفتم به شما قسم رو یه وقتی دیگه. گفت 64 روز دیگه، 10 تا 64 روز رد شده، 20 تا 30 تا یک خبری. بابا که آخرین یه احسن گفتم مرید اینقدر یعنی ارزش داره؟ به این دهای سنگی میخوای مرید بشته باشی بیچاره؟ آخرت چی میشه؟ برزخت چی میشه؟ اینا عزیزان خدا هستن، چرا با آبوری نبازی میکنی؟ در غیبت کبرا صدها هزار نفر از رتو دیدن، شکی نیست دیدن، بعضی ها شناختن بعضی ها نشناختن. این نیست در غیبت کبرای امام زمانو نمیشود دید. اما صحبت سر این است که این که میگه من دیدم، اینم راست میگه؟ صحبت سر اینه امام زمان را میبینن، بله یادم میبینن. یا مثلا امام زمان را بیاریم این مثلا حالا در این مجلس مثلا مجلس خیلی گرفته، میگم شاید توجه حضرت باشه، چه اشکال داره؟ این قلوب نیست. اصلا امکان بودن امام زمان در همه جا هست. اما حالا من بیان این شب مهدی دکون باز کنم بگم که آقا اینجا چرا بگم؟ ممکنه من باشه ها، ولی من بزرگ نباید بگم. آخه به من نرسیده این حرف ها. خیلی آسان خلاصه از آبروی حضرت استفاده میشه. اجمالا به شما بگم که امام زمان دیدن رو شما را به خدا خیال نکنید یه چیز مبتذلیه. امام زمان را خیلی ها میبینن، حضرت تصرف میکنه نمیشناسن. نه؟ خیلی عجیب مسائل ولایت. ایشالله اگر زنده بودم در روایت ولایت خواهم گفت اینا گاهی یک طرف مسائل آدم از کار میندازن، یه طرفش میمونه به حال خودش. حاجی بغدادی تصرف کردن حضرت نشناخت، ولی یه طرف رو به حال خودش گذاشتن. میگه آه فلان کس رفت مشهد زیارت قبوله. اصلا چیزی که از غیر امام زمان نمیشه پرسید، تمام تو زبانش گذاشتن همه رو پرسید. بعد که باید سوالی بدن اینکه امام زمان بود اونجا، ولی در مجلس زبانش آزاد بود از خدا بپرس. اینقدر مشکلات از حضرت پرسید ولی خدا مشاعرش از کار انداخت نشناخت. زیرا زیاد
بله آقا خیلی کریمه، خیلی آقا. حتی موردی بوده که یکی از شیعان خیلی بالا مقام اسمش نمیارم، مثلا یه مرد بزرگی البته میگه من نمیدیدم، خدای من خجالت میکشم بگه با، ولی نماینده خدا دیگه، آینه صفات خدا، خدا چه میاره پایین، میفرمد انا جلیس و من جالسنی، من هم نشین هر کسم که با من هم نشین بشه. یکی از بزرگان جسمش صلاح نستیارم فرمودن من مثلا نمی دیدم خودم، یه دفعه دیدم آقا فرمودن سلام علیکم رب العالمین، آقا خودش بله من نمی دیدم، آقا خودش خیلی آقا خیلی. یکی داشته می رفته منظورش یکی از اولیا شاید مثلا 300 متر درازی این راه بود، تمام این 300 متر قدم به قدم باش رفته بود. احوال پرسی خب چطور حاله؟ توجه کردی چه میکنی؟ فلان میگه در به در بیدم کسی نیست، وای بر من. میگه سری میگه بین من و بین خدا بود، هیچ کس نمیدونست مربوط به 6 سالگی من بود. اون سر رو گفت، شروع کرد همه اسرار رو گفت تا اون روزی که هست فرمود که خب دیگه تا حالا خوب آمدی، خیلی هر دفعه تا حالا خوب آمدی، بعد از اون دیگه فضایه جون دیگه شد. راجع فرمود اینا تحلیل نمیشه که آدم دروغ بگه، امام زمان دیدن هستن، خیلی ها میبینن هر طور خدا صلاح قدره میبینن. یه وقتی یه نفر امام زمان راست پشت سر فقط دیده بود، بله سر و بز مغرب دیگه گذشته بود، دیدم که آقا چه آقاییه، میگه متوجه نشدم، دیدم دو تا عمود نور از دو طرف شونه هاش رفته بالا، خدا بده تسلط ببینم. میگه گفتم که خب خورشید دیگه، مثلا خدا خورشید کجا بود، سر داده نداره به تازه خورشید که به صورت عمود نمیفته تو کوچه، اگه یه روزنه پنجره باشه نور خورشید عمود میشه، اما تو کوچه چه عمودی؟ تا این حرف رو بادم بزنم نمیشه. ولی میگفت قبل تأثیر کرد در من، همون هیکل آقا قیافه ناظری میشه پشت سرمون، بدن مبارک بین از سکر، یعنی مدتا این آدم همینطور طریق شیف رو بارد. یا عزیزان خدا بله، حالا میاد میگه آقا خبرم از رده میبینم ببینم، من نمیدونم چی سر باید بکنیم. عمده این است که عمل به وظیفه کنیم حضرت به ما اشراف خاص پیدا کند، این مهمه به جوان اشراف آن حضرت در همه هست دیگه. اینا را از من شنیدید که گفت شاخ خوشبتر قرید آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد رجا، لیکو آن قربت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. آقا جان ما به قربانش خورشید است، روی همه هم تابش دارد، اما تو باغ رفته دیدی درختی که خشکیده از نور خورشید چی میگیره؟ یه چیزی به اندازه خودش میگیره، مثلا متعفن نمیشه یا کرم نمیاد سراغش، یه چیزی تا این اندازه دیگه، اما این شاخه تر که میوه میاره، سیب سرخ میاره، این یه رابطه دیگه داره. اگر ما عمل به وظیفه نکنیم، آدم های باری به هر جهت بشیم، حضرت اشراف داره، اما اون اشراف تخصیص من و تو نمیشه، اون اشراف به یهود نصارا هم داره، به کل عالم داره، اون اشراف خاص که روی تو ذربین میندازه، بگه این، اون وقتی میشه به وظیفت عمل بکنی. آقا والدین باشد اشراف حضرت کم میشه، کاهل نماز باشد اصلا اشراف دیگه نیست، اشراف خاص نیست. آن منه میگه ما چند دفعه بگه بعد اون اصلا دست من و تو نیست، یه جمله میگن برای تو یادگار باشه، یه جمله معادل یک ماه سخنرانی هم بگم یا نگم؟ ها؟ این صلوات مال کدوم دسته بود؟ مال نماز شب خونا بود؟ یا اونا که دست نکردن؟ نمیدونم ها؟ این برای تو یادگار باشه، این شوخی ها را که با تو میکنن ولی که خسته داشته که نکته ها را بگیرید. این یک ماه سخنرانیه. خدایا تو خونه امام زمان من از اینا مضایقه نمی کنم. شرح بکنی میشه 500 صفحه کتاب. چیه اینه؟ یادگار از این سید گناهکار. ببینید اشراف عام امام زمان تکوینیه، اشراف خاص تحصیلیه. تمام دیگه. به قول علما فتأمن ها اشراف عام تکوینیه، اشراف خاص تحصیلیه. شیعه در زمان غیبت فقط اهل تحصیل باشه، باید اشراف بشه انشالله. خدایا که آبروی امام زمان حوائجمون را مغذیه بشه. یه مریضی رو به من سپردن، دیدن من دارم میام مهدیه. خدایا من که آبرو ندارم، خدایا من ناچیزم. اونا اینطور احساس کردن که من دارم میام مهدیه. و هیچ ما فضول و دستگاه هم نیستیم، هرچی اینا صلاح بدونن. اما وظیفه من دعاست، پشت پردرم نمیدیم. دو تا حاجت خدایا قسم میدم به آبروی امام زمان، اون مریض و مریضهای دیگر رو شفا بده. خدایا به آبروی امام زمان سوگندت میدهم.